بسم الله الرحمن الرحیم.
آخرین بحثی که کردیم مربوط بود به اینکه در روز قیامت در یکی از ایستگاه‌ها دست و پای ما، اعضا و جوارح ما به سخن می‌آیند و سخن می‌گن، و نیز روایاتی رو خوندیم که زمان سخن میگه و مکان سخن میگه. دنیایی که ما الان درش زندگی میکنیم یه دنیایی است که در حقیقت ما بخش ویترینش رو میبینیم. کل این نظامی که میبینیم، یعنی اینجوری عرض کنم، همه فیزیک و نجوم و هیئت به هر کجا که رسیده ویترین این آفرینشه. پشت ویترین توی انباری و تو مغازه و تو قفسه ها خیلی چیزا هست. این نکته اول. این مبتنی بر آیه کریمه قرآنه که اینی که در دنیا ما زندگی میکنیم پشتش یه خزائنی داره. راهنمایی میکنم، خزائنی داره که اون خزائن یه جای دیگه است. و این منشأ این الا اندنا خزائنه، یعنی همه ی عالم فیزیک که ما میبینیم الان، یعنی هر چی که به چشم مسلح و غیر مسلح، غیر مسلح یعنی چشم معمولی، چشم مسلح یعنی با رصد، تلسکوپ های خیلی بزرگ، رصدخانه های خیلی بزرگ، هر چی میبینیم ویترین عالم آفرینشه. پشت ویترین تو انباری خیلی چیزا هست. این نکته دوم. نکته سوم، این آیه یه نکته بسیار ظریف تفسیری داره و اون اندناست. خزائن عالم در نزد خداست. وقت این همه جا نزد خداست، همه جا نزد خداست، ولی خداوند از عالم فیزیک تعبیر میکنه به ما اندکم، به عالم متافیزیک تعبیر میکنه به ما اندالله. میفرماد ما اندکم ینفد و ما اندالله باقین، اونی که در نزد شماست فناپذیره، پایانپذیره، اونی که در نزد خداست باقیه، باقی موندنیه. پس اون ما اندالله باقی موندنیه، یعنی فنا نداره، از بین نمیره. اینم نکته سوم. یه آیه دیگه هم یادم افتاد، در واقع با یه سوژه دیگه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. فکر نکنید کسانی که در راه خدا کشته شدن مردن، بلکه عند ربهم يرزقون، یعنی نزد پروردگار روزی داده میشن. نزد پروردگار همه کسانی که مردن زندن، ولی شهدا عند ربهم هستن. این اندرب بهم یک خصوصیتی داره. نقطه پنجم، تمام عالم آفرینش از ویترین و پشت ویترین همه دارای خصوصیتی هستن: دانش، بینش، ادراک، تسبیح، تقدیس، معرفت و شناسایی، یعنی آگاهی. کل اینا میشه آگاهی. تمام موجودات عالم علم دارن، حتی جمادات. آیش چی بود؟ و این منشأ این الا یسبح بحمده، یعنی تمام چیزا تسبیح خدا میکنن. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، اما شما عمیقا تسبیحشون رو نمیفهمید. پس همه موجودات عالم، اعم از فیزیک و متافیزیک، ماده و غیر ماده، همه چی تسبیح میکنن. تسبیح، مثلا حالا من اگه بخوام تسبیح کنم میگم سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. ما سه تا تسبیح، چهار تا کلمات تسبیح داریم، چهار تا کلمه داریم که به اینا میگن تسبیحات اربعه. تمام موجودات خدا رو تسبیح میکنن، یعنی میگن چی؟ میگن سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. خب اینا تمام ثناگویی های اثباتی بود. یه ثناگویی های سلبی هم داریم، مثل این که میگم که این آقای محمد جواد بالاتر از پسر منه، ایشون خوشتیپتر از پسر منه، عطرای ایشون مثل عطرای پسر من نیست، قلم خودنویسش مثل قلم خودنویس پسر من نیست، وسائل دفتر و اینهاش مثل وسائل پسر من نیست، اتاقش مثل اتاق پسر من نیست. همه ثناگویی های سلبیست، یعنی میخوام بگم از یه مراحلی برتره. ما موجوداتی رو که میخوام تعریف کنیم اگر زبان تعریف داشته باشیم اثباتی ثناگویی میکنیم، مثل همینی که گفتیم اگر طرف خیلی بالاتر باشه برتر باشه دیگه اثباتی نتونیم، به عنوان ثناگویی سلبی تعریف میکنیم. تسبیح یعنی ثناگویی سلبی، لذا همه این چهارتا ثناگویی سلبی هم. سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. حالا سبحان الله که معناش سلبیه، لا اله الا الله هم ظاهرش هم سلبیه، فابریکش اصلا سلبیه، الحمدلله الله اکبر چرا سلبیه در جای خودش بحث میکنیم، برای اینکه معنای الحمدلله و معنای الله اکبر هم برمیگرده به اینکه ما خدا رو نمیشناسیم، چون الله اکبر یعنی الله اکبر و من ان یوسف، خدا برتر از توصیفه، برتر از ثناگوییست، همه اینا ثناگویی های سلبیه. کسی که میخواد بگه که من ثناگویی سلبی دارم میخواد بگه که معرفت من از ثناگویی اثباتی بالاتره، یک. دومش اینه که این موجود رو میدونم که از سنخ این موجودات دیگه نیست، لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، این همه چیز رو باید بدونه. الان مثلا شما تو یه بیابونی دارید میرید، میگید که مثلا یه کسی چوپانه اونجا و کار پیامبرانه میکنه، داره گوسفندها رو رعایت میکنه، حفاظت میکنه، مراقبت میکنه، میگه پدر جون یا برادر جون نماز میخونی؟ بله نماز میخونم. خدا رو میشناسی؟ بله خدای من خیلی مهربونه، خیلی چیزه، تعریف میکنه، ثناگویی اثباتی میکنه. ولی اگر به یه عالم ربانی بنده شده برسی میگه شما میتونی راجع به محبوب خودت صحبت کنی؟ میگه میتونم بگم لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، میتونم بگم سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، یعنی خدا را ثناگویی سلبی کنم. میتونم بگم که خدا به ماننده هیچ چیزی نیست. یه حدیثی در کتاب توحید صدوق رضوان الله علیه، یعنی همین ابن بابوهی که ما به اصطلاح قدرش رو نمیدونیم و شهر ما به برکت ایشون بسیاری از بلاها محفوظه، ابن بابوهی قمی معروف به شیخ صدوق، ایشون کتابی داره به نام توحید. در کتاب توحید صدوق حدیثی داره از امام رضا، امام رضا با یه کسی به نام جاسلیق که عربی کاتولیکه بحث میکنن راجع به خدا، طرف میگه که یا مثلا زندیق که همون دهری بوده، همه ماتریالیست های امروز بحث میکنن، میگه خب بگو ببینم خدا چیه. حضرت میفرماد که تو بگو خدا چیه، چه تصوری داری؟ میگه خدا زمینه، میفرماد نه. خدا آسمانه، میفرماد نه. خدا حواس، میفرماد نه. خدا انرژیه، خدا انرژی نیست. خدا فیزیک ماده، ماده نیست. پس خدا بگیم نیست دیگه. حضرت میفرماد چون اینایی که همه رو گفتم هیچ کدوم از اینا خدا اینجوری نیست، پس خدا هست. چون خدا به مانند چیزی نیست، لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. و شما آقایون دقت داشته باشید که معنای احد در قل هو الله احد توصیف اثباتیه یا سلبیه؟ سلبیه، با اینکه ظاهرش اثباتیه، چون احد یعنی بی نظیر، یعنی بی مثل. خب از اینجا بگذارم، این خیلی بحث دلنشین و شیرین و جالبیه، ولی چون ما بحث توحید نداریم، بحث معاد داریم، میخوام که زودتر به بحث معاد برسیم و اون نتیجه رو استفاده کنم که به نظرم اینجوری میرسه که اگر ما این بحث خوب برامون جا بیفته بایستی که در اعمالمون مراقبه بیشتری داشته باشیم، باید دقت بیشتری داشته باشیم، یه خورده بفهم که خبریه، یعنی در جایی که من گناه میکنم فکر نکنم انسان زنده نیست پس کسی خبردار نیست، بدونم که در و دیوار من آیینه شد از شدت شوق، هر کجا می نگرم روی تو را می بینم، همه جا روی خداست و همه جا ضبط میکنه و همه جا حبس میکنه و همه جا نگه میداره و همه جا نقش میبنده و همه جا حفاظت میکنه، این خیلی مهمه در تلقی من از عالم و در نحوه عمل من، چون ما از نظر دینی و شرعی این وظیفه به عهدمون هست که وقتی با هم دیگه میشینیم که اسم اینا حلقات ذکره در روایات، حلقات ذکر یعنی اونجاهایی که یاد خدا هستیم، نام خدا رو میبریم، فضائل اهل بیت رو میگیم، سخنان اهل بیت رو نقل میکنیم، اینا حلقات ذکره. وقتی در حلقات ذکر هستیم باید یه قدم به امام صادق علیه السلام، به حضرت زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها، نتیجتاً به خدا نزدیک بشیم. این نتیجه به قول شما پراگماتیسمی داره، یعنی اینکه اصالت عمل، ما میخواهیم عمل کنیم، فقط حرف بزنیم، خوب طرح بدیم، خوب تحلیل کنیم، خوب فکر کنیم، خوب بنویسیم فایده نداره، باید خوب عمل کنیم. یعنی هزار تا کتاب من راجع به غیبت بنویسم که غیبت کردن حرومه، فایده نداره. اما اگر توی مجلس غیبت شد بگم آقا اینا غیبت، من حاضر نیستم بشنوم، این اثر داره. لذا این سخنان و این حرفا و این بحثا ما رو باید به خدا نزدیک کنه. این بحثا رو که عرض میکنم نه فقط برای اینکه بحثای قشنگ قرآنی یا تفسیری یا روایتی است، بلکه برای اینکه ما را به بندگی خدا نزدیکتر کنه انشاءالله. خب تسبیح رو گفتم. قرآن می‌فرماید که این ستون، این لوستر، این میکروفون، این پایه میکروفون، این میز، این لیوان، این بشقاب، این پرده‌هایی که اینجا آویخته شده، این در و دیوار، این آب، این سنگ، این جماد، این زمین، این آسمان، همه تسبیح خدا می‌کنن. یعنی میگن خدایا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، ولی ما زبانشون رو نمی‌دونیم. اگر کسی باشه که گوشش پاک باشه، ممکنه خداوند به گوشش یه دستی بکشه، تصرفی کنه، گوشش پاک بشه، تسبیح موجودات رو بشنوه، همونطوری که پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. شنیدن، ابراهیم خلیل شنید، موسی کلیم شنید، عیسی مسیح شنید، امیرالمؤمنین شنید، امام صادق شنید، امام حسین شنید و شنوانید، بعد اصحابش در شب عاشورا شنوانید و چشم اونا رو باز کرد و گفت نگاه کنید و اونا دیدن، دیدن، شنیدن، همه حرفا اینا همه تسبیح میکنن. تسبیح میکنن پس آگاهن، آگاهن یعنی علم دارن، یعنی گوش دارن، یعنی سمیعن، یعنی بصیرن، یعنی عالمن، یعنی مدرکن. قرآن جوری میگه، قرآن که دروغ نیست، به این من شیء الا یسبح به حمد، تعارفم نیستا، مقاله و شعر نو و اینا نمی نویسیم ما. حقیقتا طبق گفته قرآن همه موجودات تسبیح خدا میکنن، یعنی ثناگویی سلبی. پس آگاهن، پس عارفن، پس مدرکن، پس شاعرن، یعنی شعور دارن، آگاهن. اگر آگاهن گواهن، اگر علم دارن پس شهادت میدهن. قالو من انتقکم، قالو انتقنا الله الذی انتقى کل شیء. وقتی که زمین، آسمان، روز، روز جمعه ساعت مثلا 11 صبح در عالم اسکی با چیچی فرن داشتیم با هم اسکی بازی میکردیم، یه حرفی رد و بدل شد، یه مصافحه رد و بدل شد، روز جمعه ساعت 11 تاریخ نمیدونم 4/8/75 در روز قیامت گواهی میده، چون اینجا آگاهی داره، روز جمعه گواهی میده، مکان گواهی میده، نمیدونم ایستگاه فلان جا دیزین مثلا آولی اونجا گواهی میده، گواهی میده که تو نمیدونم اسکی نداشتی، برای اینکه ادای بقیه زدن با لاستیک داشتی سر میخوردی، اونم گواهی میده. همه اینا در خاطره زمان و مکان محفوظه، گواهی میده که بیدین نبودی یا واقعا دین داشتی، ادای بیدینا رو در میآوردی، وقتی تو مجلس نمیدونم چی پارتی قرار گرفتی ادای بیدینا رو در آوردی، اینو گواهی میده. خب اگر اینجوریه گواهی میده، ما باید خود حواسمون رو جمع بکنیم، یعنی همه جا بدونیم که اطراف ما دارای آگاهی و علمه، همه جا اطراف ما گوش داره، زبان داره، چشم داره، عکس برداری میکنه. خیلی این فرق میکنه که آدم یه جایی رو پیدا کنه که کسی نباشه اونجا گناه مرتکب بشه، یا هر کجا که میره ببینه که نه همه چشم دارن، همه گوش دارن، همه ضبط میکنن. یعنی ببینم بشر طوریه که مثلا توی مرکز مخابرات میشینه میتونه از تلفن بسته، مثلا این به اصطلاح چیزای مخابرات که دارم، از تلفن بسته استخبار کنه، خبر بگیره، صوتو بگیره، ولی خدا سنگهای جامدش را نمیتونه که استخبار کنه. این مغز خدا فریده، خدا اینا رو درست کرده. اگر اینجوریه خیلی وضع یه جوریه. این دنباله بحث گذشته است، دنباله بحث هفته گذشته است. از این هفته یه بحث جدید در یه ایستگاه دیگه. گفتیم که قیامت چند ایستگاه داره؟ 50 تا. هر کدومش چند؟ آفرین، 50 تا. 1000 تا میشه چقدر؟ 50,000 سال. خیلی طولانیه. اون وقت آدم 50,000 سال توی باقی بشینه، برنامهش پر باشه، راحت باشه، بد نمیگذره. ولی در جلوی میز محاکمه خدا بایسته، خیلی سخته. ظلمایی که کرده باید حسابشو پس بده، خیلی سخته. هرزگیایی که کرده باید حسابشو پس بده. مظلمه هایی که برگردنش هست باید حسابشو پس بده، خیلی سخته. به خودش ظلم کرده، به محبوبش ظلم کرده، به خداش ظلم کرده، به خانوادهش ظلم کرده، به جامعه ظلم کرده، به همسایه ظلم کرده، به امانتهای الهی ظلم کرده، اینا رو میخواد پس بده. یه اسمش هست یوم الندامه، روز پشیمانی. یه اسمش هست یوم الحسره. یه اسمش هست یوم التغابن، روزی که همه میبازن، بازن درسن. یه اسمش هست خافزتون رافعه، اونایی که اینجا بالا بودن در دنیا اما کارشون درست نبود در آخرت میرن پایین، اونایی که در اینجا پایین بودن اونا میرن بالا. خافزتون رافعه، پایین میاره بالا میبره. یه اسمش هست یوم تامت الکبرا. تامت الکبرا یعنی بلای بزرگ. یه اسمش هست القارعه. القارعه یعنی چنان صدای زلزله در ایستگاه اول قیامت زیاده که تمام گوشا رو کر میکنه. القارعه، مل قارعه. یه اسمش هست الغاشیه، یعنی گرفتاریش همه رو پر میکنه. یه اسمش هست الحاقه، یعنی ردخور نداره این روز و این عالم و این جهان. خب اینا اسماء قیامته. یوم التغابن، یوم الحسره، یوم الندامه، روز پشیمانی. همه پشیمون میشن، همه حسرت میخورن. اگر یه همچین روزی هست و اگر دنیایی که درش زندگی میکنیم از ویترینش و پشت ویترینش همه آگاهی دارن و همه زبان دارن و همه گوش دارن و همه چشم دارن، کار خیلی راحت نیست. من نمیدونستم. راجع به من نمیدونستم یه توضیح مختصری عرض بکنم. در فقه هم میگن، توی به اصطلاح زبانها هم هست، اونایی که مقصرن، اونایی که کوتاه میان، دو قسمن. جاهل میگن اونی که نادانه، یا جاهل قاصره یا جاهل مقصره. جاهل قاصر اونی که اصلا توجه نداره، اصلا به گوشش نخورده. توی دهکوره‌ای، توی نمیدونم کجا زندگی میکنه، اصلا فکر اینه که ممکنه چیزی باشه به نام دین، به نام اسلام، به نام حق نیست درش. این جاهل قاصره. که امروز در دنیا فکر میکنم تعداد جاهلهای قاصر خیلی کم باشه. اما کسی که تو تهران زندگی میکنه، کسی که تو شهرهای ایران زندگی میکنه، تو دهات ایران زندگی میکنه، وقتی که یه فیلم سریال کمدی میاد در ایام نوروز، تمام جملاتش رو حفظه، اداشم در میاره، تا عید نوروزی دیگه هم جوکاشو میگه، این جاهل قاصره؟ جاهل قاصر نیست. همه تصنیفا رو بلده بخونه، همه حرفا رو بلده. شما یه دونه فکاهی رو برای ما ترکا در میارن، یه فکاهی در میارن، شما 3 روز بعد از اینجا مسافرت کنیم پشت کوههای قافلانکو تو دهات ما اونجا نقل میکنه. به بندر عباس تو جزیره نمیدونم قشم اونجا هم نقل میکنم، از این بعد به سرخس اونجا هم نقل میکنم، زاهدان هم نقل میکنم، پیرانشهر هم نقل میکنم. یعنی مردم جاهل قاصرم یا جاهل مقصرم؟ جاهل مقصرم میتونن بف... آقا من نمیدون باید حضور اینجوری میگرفتیم، نمیدونستم. باید اینجوری خرج میکردم، نمیدونستم. باید اینجوری با زن و بچه‌ام رفتار میکردم، حق زنم اینجوری بود، نمیدونستم. حق شوهر این بوده، خاک بر سرم، خاک بر سر کافر، باید چیکار کنم؟ نه نمیدونستم. تو جاهل قاصری؟ وقت میگه که میره پیش خیاط، همین که میگه ننه نمیدونستم چی کار کنم، خاک برستنم اطلاع، من که ننه تو خونه نشستم. موقعی که دخترش، حالا اگه پیرزنه، دخترش لباس میپوشه میخواد بره عروسی، میگه ننه این از مد افتاده، مد سال، رنگ سال، امسال برای زنان نمیدونم مثلا زرشکیه، برای مردا زیتونیه، همه رو بلده. اینجا حالا قاصره. وقتی که میره عمره، زیارت عمره و شام و اینا، تو مد روزه که کدوم پارچه ها اومده میره سراغ اون. من تعجب کردم سالی که مکه رفته بودم، یه چند تا پیرزن و پیرمرد اومده بودن از دهات، نمیدونم ما چون دهاتی هستیم، البته من لهجه ندارم، از دهات ما، جدیدترین پارچه ها، جدیدترین مدل هایی که توی نمیدونم تو ژورنال ها و برده های سوئیس هست، اونا رو بلد بودن داشتن میخریدن. چطور اینا جاهل قاصرن؟ میخوام بگم ما جاهل قاصر نداریم، همه جاهل مقصرن. نگو من نمیدونستم، یه تلفن، دو تا تلفن میکنی میپرسید، به دست میازید. پس اگر ما مسائل رو ندونستیم، نگه ما جاهل. قیامت اینجوری بوده، من نمیدونستم. خداوند میگه بغل خونت مسجد بود، اونورش هیئت بود، اونورش عالم روحانی بود، اونورش نمیدونم معلم دینی بود، اونورش مدرسه اسلامی بود، اونورش چی بود، اونور چطور تو جاهل قاصر بودی نمیدونستی؟ لذا من در اینجا الان برای همه بانوان و آقایان، جوانان، غیر جوانان، اعلام میکنم در تمام کشور ایران، من فکر نمیکنم ما بتونیم بیش از چند صد نفر جاهل قاصر پیدا کن. همه جاهل مقصر. باید برید یاد بگیرید. دینمون رو باید اطلاع داشته باشیم. ما باید دینمون رو بشناسیم. این دینی که به دست ما رسیده، مفت به دست ما نرسیده. این که الان من و شما نشستیم، از زمان ظهور ابراهیم خلیل شیخ الانبیا تا حالا که خدمتتون هستیم، چقدر انبیا، اولیا، صلحا، عرفا، دانشمندان، پیغمبر اسلام، ائمه ما، دانشمندان در از اول اسلام تا کنون، چه خونه دلهایی خوردن، چه خونهایی ریخته شده، چه زحمتهایی کشیدن، چه محرومیتهایی کشیدن، چه زندانهایی کشیدن، برای اینکه الان ما راحت اینجا نشستیم میگیم امیرالمومنین اشهد ان علی ان امیرالمومنین ولی الله. وقت شما میخواد بگه من جاهل قاصرم؟ با این همه کتاب، با این همه کامپیوتر، با این همه چاپ، با این همه رادیو، تلویزیون، نمیدونم. دیروز دوست من میگفتش که، گفتم به برادرت سلام برسون تو اتابای کاناداست، امریکاست. گفتش که من هفته یه بار دو بار باش تماس میگیرم. گفتم چجوری؟ گفت تو دانشگاه ما کامپیوتر هست، اونم تو دانشگاهشون کامپیوتر هست، از طریق اینترنت همونجوری اون نشسته، منم نشستم برای نامه بنویسیم. در یه کشورهای دیگه همونجوری که نشسته با هم صحبت هم میکنه از طریق کامپیوتر، یعنی سوند کامپیوتر صداشون رو به هم منتقل میکنه. وقت ما جاهل قاصریم، همه چی هم میدونیم. پس ما جاهل مقصر هستیم. آقایان، پدرها مقصرن که به پسرها و دخترها یاد ندادن، محیط دینی براشون ایجاد نمیکنیم. پسرها و دخترها مقصرن، همه مد روزا رو، همه تصنیفا رو، نه این اونایی که از خارج میاد، همه فیلما رو، همه نمیدونم نوارای موسیقی رو، همه نوارای ویدیو رو به گوششون رسیده، آپ تو دیت، آپ تو دیت هستن. فقط از نظر دین که میرسن، خاک بر سرم، من نمیدونستم چی کار کنم. میتونستی بدونی ولی نخواستی بدونی. وظیفمون خیلی سنگین تر از این حرفاست. چرا؟ برای این که در و دیوار همه گواهی میدن، آگاهن و گواهی میدن، گواهی میدن که ما در زندگی سعی کردیم عقب نمونیم، آشپزخونه اوپن رو فوری یاد گرفتیم، هممون هم اجرا کردیم همون سال اول، نمیدونم کنیتکس و رولکس رو هممون یاد گرفتیم، عملم میکنیم همون روزای اول، ولی مسائل دین همه گفته میشه، نمیدونم نقل میشه، چاپ میشه، اینا حاضر نیستیم وقت گذاری کنیم. حالا اونایی که جوان نیستن، سنشون گذشته، به جوانان توصیه میکنم، به دخترها و پسرها، هفته یک برنامه برای خودشون داشته باشن برای ازدیاد معلومات دینی. وقتش هم الانه، بعد که دیگه گرفتار شدی اون وقت غیر از اینکه جاهل قاصر میشی هزار هم عذر داری. من بالاخره باید برم نون در بیارم، بیام زن و بچه‌مو شکمشون رو سیر کنم، المعاش ثم المعاد، همه اینا هم بلده. یعنی روایاتی که باب تنبلیه که آدم از دین فرار کنه بلده، المعاش ثم المعاد، تا شکم گرسنه دین ایمون نداره، من باید برم برای اینا شبا پیتزا بیارم بخورن شکمشون سیر بشه. پس ما وظیفه داریم بدانیم، همه در و دیوار گواهی میدن در روز قیامت، زمان مکان اعضا جواره لباس، لباسای مندرس اونجا گواهی میدن که من اینا رو پوشیدم گناه کردم. الیوم، وقت اون آیه که خوندیم این بود، الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. امروز خداوند میفرماد که زبانهاشون رو، دهنهاشون رو مهر میکنیم، دستشون و پاشون و اعضا و جوارحشون و پوستشون و دامنشون و اعضای گناهشون گواهی میدن به تمام کارهایی که انجام دادن، به ماکان و یکسبون. این یه بحثی بود که راجبه به اصطلاح این که زمین و آسمان و اعضا و جوارح گواهی میدن ما صحبت کردیم. حتی ناخونهایی که گرفتیم انداختیم دوست لاشقال و اونها رفته، همه اینا روز قیامت شهادت میدن. اون لباسی که دیگه همه چیزش از بین رفته پوسیده شده، اونا گواهی میدن، خاک گواهی میده، هوا گواهی میده، آب گواهی میده، همه گواهی میدن. یه خود حواسمون رو جمع بکنیم. این که میگن دنیا همش آگاهی است، معناش اینه. خدا هم که میفرماد لا یعذب عن علمه مثقال ذره فی الارض ولا فی السما ولا اصغر من ذلك ولا اکبر. خدا هم که میفرماد والله من ورائهم محیط. من ورائهم محیط یعنی شما جایی رو پیدا نمی‌کنید که در اونجا خدا نباشه. خدا همه جا حضور داره، همه جا علمش هست، همه جا حضورش هست، احاطه داره، گواهی میده، هست. اگه جایی رو پیدا کردی که خدا اونجا نیست، اونجا گناه کن. اگه جایی رو پیدا کردی که در اونجا زمین و آسمان شهادت نمیدن، کر و کورن و یقین داری، اونجا گناه کن. پیدا نمی‌کنی. وقت اگر آدم بینشش این باشه، جهان بینیش خدا بینی باشه، معاد بینی باشه، آگاهی بینی باشه، علم بینی باشه، اصلا نمیتونه گناه بکنه و دستش به گناه نمیره. ارتباط بین جهان نشئه دنیا و نشئه آخرت ارتباطی است واقعی و حقیقی. اتصال دنیا و آخرت یک اتصال حقیقی و واقعی است، مجازی نیست، قراردادی نیست که اومده باشن یه واگون رو با یه واگون دیگه متخصصین مهندسین راه آهن متصل کرده باشن. اتصال و پیوند دنیا و آخرت یه اتصال حقیقی و واقعی است و نه قراردادی. اینو خدمتتون عرض کرده بودم. ما هر چی که در اینجا کسب میکنیم اونجا به درد میخوره. در اینجا برای رفتن به بام بلند بندگی به سلامت احتیاج به نردبان داریم. نردبان رو در عربی اسمشون میگن سلم. جالبه، از لغت سلم، سین لام میم گرفته شده، سلم یعنی نردبان. عرب علت این که به نردبان میگه سلم برای اینکه آدم سالم به بام میرسونه، سالم به طبقه دوم میرسونه، میگه سلم. از لغت سلم، اسلام سلام، رفاه آسایش سلامتی. خداوند در دنیا برای رفتن به بام بلند بندگی برای ما نردبانهای سالم قرار داده که ما با طی کردن این نردبانها به بام بلند بندگی به سلامت میرسیم و پرت نمیشیم. اون نردبانهای سالم که ما را به باب بندگی میرساند اونیست که در قرآن کریم خودش فرموده وابتغوا الیه الوسیله، یعنی وسیله پیدا کنید به سوی خدا. وسیله میتونه ایمان باشه، وسیله میتونه توحید باشه، وسیله میتونه تقوا باشه، وسیله میتونه راهنمایانی که مجسمه تقوا هستن باشه. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در کتاب بهار در باب معاد در جلد هفتم صفحه 326 یه فصلی را باز کرده که صفحات زیادی رو روایت و حدیث آورده. باب الوسیلت الالله، باب اینی که محمد و اهل بیتش اینا وسیله الالله هن. مگه آدم میتونه بدون وسیله زندگی کنه؟ آهای اینه که توی محیط های دانشگاه میفرمایید که ما وسیله نمیخوایم، خدا خودش در خونش بازه، مگه کسی گفته در خونه خدا بسته است؟ اما کی باید به من بگه در خونه خدا بازه؟ کی باید در خونه خدا رو به من نشون بده؟ چه کسانی که این راه رو رفته باشن، سالم رسیده باشن، من بگم که شما رفتی در خونه خدا باز بود رفتی؟ تو از اونا هست که در خونه باز بوده رفتی؟ رفتی با پشت بوم؟ اینا کیان؟ مگه من میتونم بدون وسیله زندگی کنم؟ مگه من میتونم نردبان نداشته باشم؟ مگه من میتونم راهنما نداشته باشم؟ بشر با این همه هوای نفس و اشتهاهایی که داره، تمایلات باطنی که داره، شهوت و غضبی که داره، مگه میتونه هر قدم به قدم کسی بهش یه چکش نزنه تو ذهنش؟ آقا مواظب باش، آقا مراقب باش، یه خود درست حرف بزن، یک کمی اینجوری صحبت کن، چرا اینجوری رفتی، چرا اونجوری رفتی؟ مگه میشه آدم سرش وسیله نباشه؟ مگه میشه مذکر نداشته باشه؟ مگه میشه مرتب آدم تو تهران امروز با این دود و گازل هر روز وسیله نظافت نداشته باشه، هر روز دوش نگیره؟ مگه میشه روزی سه بار دست صورتشو نشوره؟ میشه؟ اگر میشه ما برای رسیدن به خدا وسیله نمیخوایم. اونی که میگه که وسیله نمیخواد خودت در خونه خدا بازه، کلمه ایست، ظاهرش قشنگ و درسته، باطنش میخواد بگه منو وسیله قرار بده، من وهابی رو، من سنی رو، من مسیحی رو، که اونم در حقیقت مسلمان نیست، در حقیقت خود دینم قبول نداره. چون اگه دین قبول داری گفته وابتغوا الیه الوسیله، وسیله های اینجا وسیله های اونجا هستن، مسابقه اینجا مسابقه اونجاست، عمل اینجا پاداش اونجاست، نردبان اونجا نجاری شده اینجاست، خراطی شده اینجا زینت بخش اونجاست. یعنی هر چی که اینجا داریم میبریم اونجا، وسیله هایی که در اینجا داریم برای اونجا میبریم. اگر در طول تاریخ انسانی توانست به کمالات نهایی برسه در هر بابی، فرق نمیکنه، علوم ظاهری، علوم باطنی، علوم مادی، علوم ریاضی، علوم الهی، ولی احتیاج به استاد نداشت، ما میگیم که ائمه و پیغمبر لازم نیستن، استاد نمیخوام. اگر کسی تونسته در طول تاریخ فقط از طریق کتاب عالم بشه، احتیاج به معلم نداشته، ما هم غیر از قرآن احتیاج به کسی دیگه نداریم. تونستیم؟ با هر کتاب معلم میخواد، هر کتابی، هر کتاب مفسر میخواد، هر کتاب معلم میخواد، هر برنامه پیاده کردن میخواد، افرادی میخواد که در وجودشون پیاده شده باشه این تعلیمات. ائمه ما سلام الله علیه مجمعین اینها کسانی هستن که اینجا وسیلن، اونجا وسیلن، اینجا وسیلن یعنی وسیله هدایتن، اونجا وسیلن یعنی وسیله شفاعتن، اینجا وسیلن یعنی راه درست و غلط رو میگن، اونجا وسیلن یعنی بهشت و جهنم رو تقسیم میکنن. این که گفتن علی ابن ابی طالب قسیم الجنت و النار، امیرالمؤمنین تقسیم کننده بهشت و جهنمه، برای اینکه امیرالمؤمنین اینجا تقسیم کننده بهشت و جهنمه. هر که محبت علی داره یعنی محبت توحید و خداشناسی داره، یعنی مشرک نیست، توحید رو از علی یاد میگیره، علی در دامن پیغمبر تربیت شده. علی که میگن برای اینکه در پیغمبر که اختلاف نیست، برای اینکه علی افسر دوراهی اختلاف قرار گرفته، اینی که میگه امیرالمومنین، و الا پیغمبر تا امام زمان صلوات الله علیه حضرت محمد ابن الحسن العسکری صلوات الله. حالا آیش رو میخونم، روایاتش رو انشالله شب جمعه بعد و شبهای جمعه بعد در همینجا خدمتتون خواهم خوند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره تحریم آیه 7. و یدخلکم جنات، انشاءالله همه شما، هم مردان هم زنان، لیدیز اند جنتلمن، همه هم بزرگسالا هم بیبیا هم همه، انشاءالله وارد بهشت میشیم، در بهشتای عالی. و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار، انشاءالله وارد میکند شما را، تقرقر نفرمایید یعنی قرقر نزنید، انشاءالله همه شما هم هستیم، ما هم هستیم در زمره شما، شما میرید اونجا بالاخره میگه ما یه روزه خوب میخوایم، شبای جمعه برای ما تفسیر میگه، وقت شما شفاعت میکنه، انشاءالله ما را از جهنم وارد بر میدارن و در خدمت شما اونجا خواهیم بود انشاءالله، زیر سایه امیرالمومنین و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین. ما با همین امیدم زندگی میکنیم. اینم تعارف نمیکنم، شماها را به مراتب به خصوص جوانترا را پاکتر از خودم میدونم. و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار، اینش شاهد مثال ما نیست. یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیهم و به ایمانهم، کسانی که روزی است که خداوند کسانی را که ایمان آوردند و پیغمبر را خار نمی کند، بلکه اینها عزیز میشن. یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه، کسانی که ایمان آوردن با پیغمبر، همراه پیغمبران، از پیغمبر جدا نشدن، با هم هستن، دنبال این الگو بودن، زیر سایه چتر رحمت پیغمبر بودن. والذین آمنوا معه، اینم خیلی شاهد مثال نیست. نورهم یسعى بین ایدیهم، چون با پیغمبر پریدن، چون از نردبان راهنمایی پیغمبر به بام معرفت قدم گذاشتن، یه نوری دارن، یه پروژکتوری در وجودشون پدید آمده. یسعى بین ایدیهم، دلم میخواد یه نفر لغت سعی رو بگه. سعی، لغت سعی یعنی کمتر از دویدن، بیشتر از راه رفتن معمولی. یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، جالبه، مؤمنینی که در دنیا با پیغمبر بودن و تماس داشتن نوری پیدا میکنن، این نورشون قبل از خودشون میدود، هم جلوشون رو روشن میکنه، هم مقدس راستشون رو، دست چپشون رو روشن میکنه، یعنی جاده مستقیم رو که روشن میکنه، یه خوردم حوالیش رو روشن میکنه که اینا پیاده روها رو هم ببینن، بتونن کاملا جاده رو ببینن. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اینا کسانی هستن که در اثر بهره‌گیری از منبع نور پیغمبر میگن خدایا نور ما را برای ما کامل کن، که این نور همواره ادامه داشته باشه، یعنی باتری ما دشارژ نشه، همواره شارژ بمونه، این دینام کار کنه، این شما همیشه سالم باشه، این پروژکتور مرتب روشن کنه و راه ما را روشن کنه. اتمم لنا نورنا، نور ما را کامل کن. وغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، این برکت مال برکت بودن با پیغمبر اکرمه، یعنی الوسیله، الوسیله، اینجا وسیله است، اونجا هم وسیله است، خیلی روشنه دیگه، به درد میخوره. میگم آقا جان کجا بودی؟ میگه که پامو گذاشتم توی فرودگاه هامبورگ، هیچ آشنام نداشتم، زبانم نمیدونستم، کسی هم نبود، یه مرتبه دیدم یه آقای که یه وقتی از ما یه جنسی خریده بود اونجا، سلام سلام آقا، من چم چیکارت؟ هیچی، نون من تو روغم بود دیگه، همه منم یه ماه و منزل اونا بودم، منو برد بیمارستان، راهنمایی کرد، از دکتر برای من وقت گرفت. آشنای اینجا، آشنای اونجا، الوسیله، الوسیله. تازه فرودگاه هامبورگ نتیجه اعمال تهران نیست، اما آخرت همش نتیجه اعمال تهرانه، اعمال دنیاست، در اینجا عمل میکنیم، در اونجا نتیجه میبینیم. این آیه اول. آیه دوم خیلی امیدوار کننده است. خیلی امیدوار کننده است و خودش یه بحث جالبی داره و مفصل. فقط آیه رو میخونم، یه کمی توضیح میدم، روایاتش انشاءالله برای هفته آینده. ما یه پیغمبری داریم که خیلی نازه، سر تا پای این پیغمبر محبت، عشق، سر تا پاش مرحمت، رأفت. نه من بگم، آفریدگارش گفته، فرموده و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین. الله اکبر. کی میگه رحمتا للعالمین؟ خود خدا که برای خودش میگه الحمدلله رب العالمین. من رب العالمینم، پیغمبرم هم رحمت للعالمینه، یعنی برای همه رحمته، برای همه مودته، برای همه محبته. اصلا این موجود سر تا پاش عشقه، سر تا پاش دوست داشتنه، اصلا نمیتونه دوست نداشته باشه. این مقتضای وجودش جوشش مهره، جوشش رأفته. خب در زندگیش هم نشون داد دیگه داستانش رو، که ما معمولا اینا رو در شب 28 صفر یا ابن ربی میخونیم، معمولا شب 28 صفر، روز 28 صفر خدافظی میکرد از مردم، در لحظات آخرش بود، فرمود زیر بغلای منو بگیریم ببریم مسجد. اومدم بالای مسجد، بالای منبر با زحمت نشستن و حمد خدا کردن و خیلی با زحمت فرمودن که خدا رو شکر میخونم که تونستم رسالتم انجام بدم، مثلا دقایق یا روزهای آخر زندگی منه. مردم، هر کی حقی برگردن من داره بیاد بگه. هر کیو من بهش ظلمی کردم یا حقی را ادا نکردم بیاد حقشو بگیره. یه پیرمردی بلند شد به نام سواد، گفت آقا یه روزی شما از مسافرت داشتیم مدن سوار بر شتر بودیم و چوبتون خورد به بدن من، میخوام، این حق هست. گفت بیا قصاص کن، قصاص در دنیا بهتر از قصاص در آخرته. پیرمرد پا شد، اینجوری روایت داره، پیرمرد پا شد، جمعیت شکاف، اومد بالای منبر ایستاد. پیغمبر گفتش که قصاص کن. گفت اون عصاتونو باید بیارن. کدوم عصا؟ اون عصایی داشت پیغمبر که عصای ممشوق اسمش بود. فرمود که سلمان برو خونه دخترم فاطمه عصای ممشوقو بگیر بیار که این پیرمرد قصاص کنه. فاطمه میدونست که هر وقت عصای ممشوقو خواستن یعنی روزای آخر زندگی پدرشه. سلمان در زد، فاطمه جان بله، پدر عصای ممشوق، عصای ممشوق. فاطمه لرزید، گفت چه وقت عصای ممشوقه؟ گفت پیغمبر خواستن. همونجا فاطمه سلام الله علیها فهمید که موقع خدافزی عصا رو داد و آوردن و داد دست پیرمرد، گفتش که قصاص کن. گفت یا رسول الله، موقع که این عصای شما بشک، ها یه جمله دیگه هم پیغمبر فرمود عمدن زدم یا سهوًا خورد. عرض کرد نعوذ بالله که به پیغمبر خدا نسبت بدم، عصاتونو بلند کردید به شطور بزنید، من اونجا بودم خورد به من. حضرت فرمود قصاص کن. عرض کرد یا رسول الله، موقع که این عصا به شکم من خورد، من پیرن تنم نبود و دلم لخت بود، پیغمبر پیراهن مبارک را بالا زد. این رحمتون للعالمینه. تا پیرنشو بالا زد، اون پیرمرد لباشو آورد گذاشت روی دل پیغمبر، گفت ای خدا، به خاطر دل پیغمبر، به خاطر جسم پیغمبر از گناهان من بگذر. من از پیغمبر گذشتم، تمام این کارا رو کرد که بتونه دل پیغمبر رو ببوسه. این درسی شد در تاریخ. رحمتون للعالمینه، یعنی مهربون تر از پیغمبر ما نداریم. همه ائمه، همه صلحا، همه با محبتا، امواجی از اون دریای بیمرز مرحمت و عشق رسول خدا هستند. یه چیزی بود، یه مهری بود، یه دریایی بود از محبت. این سوره مبارکه والضحا نازل شد، آیات 4 و 5ش اینه: ولل آخرت و خیرون لک من الاولا ولسوف یعطیک ربک فترضا. اینقدر پیغمبر خدا بهت میده که راضی بشی. پرسیدن از امام علیه السلام که چی میده تا پیغمبر راضی بشه؟ پیغمبر نه با دنیا راضی میشه، تمام دنیا و مافیا مال پیغمبره، همه ثروت خدا مال پیغمبره، در اختیار پیغمبره، به چی راضی میشه؟ فرمود اینقدر از امتم شفاعت میکنم، اینقدر از گویندگان لا اله الا الله شفاعت میکنم تا راضی بشم. محمد ابن حنفیه بود، مجلسی بود، تربیت شده یه مکتب امیرالمؤمنین، پسر از امیرالمؤمنین علیه السلام، از غیر حضرت زهرا، از حنفیه، در یه مجلسی بود، یکی از دانشمندان سنی گفتش که شما حال راجب لسوف و لسوف یعطی که رب و کفترزا چی میگین؟ صحبت اینجوری مطرح شد، امیدوار کننده ترین آیه قرآن که نسبت انسان رو نسبت به آخرت امیدوار میکنه کدوم آیه است؟ یه دانشمند سنی گفتش که ما میگیم این آیه، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. ما میگیم این آیه است، همه بیشتر امیدوار میکنه، برای اینکه میگه ای کسانی که ای بندگان من که ظلم کردید، اسراف کردید، گناه کردید، ناامید نشید از رحمت خدا، خدا گناهکاران را میامرزه. محمد ابن حنفیه گفت نه، ما در مکتب اهل بیت یاد گرفتیم امیدوار کننده ترین آیه اینه، ولسوف یعطیک ربک فترضا. کلید داده دست پیغمبر رحمت للعالمین، پیغمبر به پیغمبر گفته اینقدر خدا بهت میده که راضی بشی. پیغمبرم فرمود که خدایا تا تمام لا اله الا الله گوها وارد بهش نشن و نیامرزی من راضی نمیشم. ولی باید یک کاری کنیم که لحظات آخر هم لا اله الا الله بگیم. بعد گفت امت من، آیا من به شما بدی کردم؟ نه یا رسول الله، خیلی خوبی کردی. سفارشاتی کرد، یکی از سفارشاتی که کردی نه همیشه میکرد، گفت اینی تار کنفی کمستقر کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. مردم اگه منو دوست دارین فاطمه رو آزار نکنین، اگر منو دوست دارین فرزندان فاطمه رو آزار نکنین، مردم اگه منو میخواین فحفظونی فیه ما، قرآن و اطرت رو محافظه کنید، محافظت کنید. مگه چند روز گذشت از شهادت پیغمبر و همین حرفا؟ حد اکثر 95 روز گذشت، درسته 95 روز. گفت علی چرا اینقدر ناراحتی مردم بهت سلام نمی کنن؟ گفت سلام نکنن، سلام می کنم به من جواب نمی دن. اینقدر سفارش علی علیه السلام رو کرد، هنوز 2 ماه 3 ماه گذشته، همه احادیث مردم یادشون بود. گفت یا علی سلمک سلمی، لحمک لحمی، حربک حربی، دمک دمی، بدون عمامه و بدون عبا، ریسمان به گردن علی انداختن، به مسجد بردن. هنوز مردم یادشون بود 6 ماه آخر زندگیش رو، هر روز صبح ها عصر می اومد دستش میذاش اون طرف این طرف در خانه کوچولوی فاطمه، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. چیکار کردن این فاطمه رو؟ نمیگم، فقط همین قدر بود که گفت فزه به فریادم برس، به خدا قسم محسنم و سقد کردن. بارها دیدند که پیغمبر لبهای حسین رو میبوسد، پیشانی حسین رو میبوسد. یا رسول الله، اینقدر نگذشت در همون پیشانی حسین سنگی زدن، خون مانند ناودان جاری شد، پیراهن عربی بالا زد که خون پیشانی پاک کنه. هر مل تیر سه شعبه فسیعلم الذین ظلموا ایمون قلب ینقلبون.